شعرهایی که از عطار خوندیم و توضیحاتی دربارش دادم بنده، اینا همه بر این اساس بود که روز اول گفتن که این عرفایی مثل عطار یک تصویری از خدا دارند که خیلی راحت کننده است و برخلاف اون چه آدم فکر میکنه که عرفا مثلا یه مطالبی گفتند که فهمش برای اشخاص عادی مشکله، در مسئله تصویر از خدا که اونها دارن قضیه اینطور نیست و با اون تصویر اینها کسرات را کنار میزنن، به اصطلاح یعنی میگویند هرچی هست خداست فقط، غیر از خدا هیچ کس نیست، که حالا توضیحاتش هم یه مقدار داده شد. و عطار در اشعارش گفته بود که اگر هم غیری هست اون غیرم از خودشه و از سر خودش پدید آورده است این اغیار را، و نتیجه این که غیر از خدا هیچ وجودی به صورت واقعی نیست، فقط خداست و تجلیات خدا، آثار خدا، مثلا جلوه های خدا، ظهورات خدا. خب این تصویر به نظر میاد که خیلی قابل قبول تره تا اینکه عالم جدا حساب بشه، خداوند جدای از عالم حساب بشه، اون وقت این مسائل مطرح بشه که حالا رابطه های این چجوریه، رابطه عالم با خدا چجوریه. عرض کنم که بحث های فلسفی به میان میاد، صفات چیه، اسماء چیه. خب این اینا هستن اون مسائلی که ذهنهای عموم انسانها در اونجاها خیلی دچار صعوبت میشه و دچار مشکلات میشه. اما این سخنی که عرفا میگویند درست است که این یه مطلبی است که در بسیاری از کتاب‌های عرفان نظری در اینها هم تعمق‌هایی شده، باریک‌بینی‌هایی شده و مطالب خیلی مثلا صعبی سختی بیرون آمده، اما در حد ظاهر اون مدعایی که اینها دارن چنین تصویری از خدا تکلیف همه رو روشن میکنه. و مقداری خوندیم از این اشعار را که عرض به حضورتون این دعوت را، این مدعا را عطار مطرح کرده، یک وجود و اونم خدا، بقیه هم تظاهرات او، جلوه های او، عرض کنم و ظهورات او. خب چند تا از این ابیات هنوز هست که خوندیم ولی نرسیدم که توضیحشو عرض بکنم. چنین خدایی را که او تصویر میکنه و سایر عرفا تصویر میکنن، در اون بار این شعرها هم هست که توضیح داده نشد، به بنده مقداری اینها را باز توضیح میدم. بله خوندیم این شعر را که ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت، مطلوب را که دید طلبکار آمده. از نظر این عرفا مخلوقات که ظاهر خدا هستند، یعنی ظهورات خدا هستند، تجلیات خدا هستند، اینها ظاهر خدا هستند. وقتی میگوید که ای ظاهر تو عاشق، یعنی این مخلوقات، این موجودات که هستند، اینها عاشقن. عاشق چی هن؟ باطن خودشون. اینا عاشق باطن خودشون هستند که همون باطن وجود در واقع. و پس ظاهر عبارت است از موجودات و معشوق عبارت است از باطن موجودات. چون این تصویر که بود، اون تصویر معناش این بود که باطن همه موجودات خداست دیگه. در واقع نتیجه اون تصویر این بود که باطن همه موجودات خداست، حتی باطن انسان هم خداست، همونطور که این شعر خاص این هم خواهد آمد. مطلوب را که دید طلبکار آمده. اینجا که از اون اشعار سخت عطارم هست، صحبتی از مطلوب و طلبکار میکنه. ای ظاهر تو عاشق و معشوق، باطنت مطلوب را که دید طلبکار آمده. در واقع این مطلوب که باطن وجوده، طلبکار هم هست، به این معنا که قضیه یه طرفه نیست. اگر انسان‌ها ظاهر خدا هستند، جنبه‌های ظاهر خدا هستند و عاشق اون باطن هستند، اون باطن هم تنها مطلوب نیست، طلبکار هم هست. یعنی چه؟ اون باطن هم نیاز داره به این ظاهر. خدا بدون مخلوقات و بدون این مظاهر و بدون این تجلیات و بدون این امواج خدا نیست. به قول حافظ، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. اینو در مورد خداوند گفت. ما محتاج به خدا هستیم در هستی، ولی خداوند هم مشتاق به این مخلوقات هست که این مخلوقات در واقع ظهورات خدا هستن. خداوندی خدا هم با این مخلوقات، با این آثاره، با این سرهایی است که پدید آمده است. اینجا هم یک، اگر رابطه عشق دو طرفه است، هم مخلوقات، موجودات، تجلیات عاشق خدا هستند، هم خدا عاشق این هاست. از نظر عرفا رابطه بین موجودات و خدا رابطه عشقه، و اینی که میگه ظاهرش عاشق باطنشه. بله، یه شعر دیگری اینجا هست که خیلی لطیف هم هست. زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، روی تو پیش زلف به زنهار آمده. خیلی هم شعر سختیه این. من خیلی تأمل کردم که اینو چجوری میتونیم بفهمیم. زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، روی تو پیش زلف به زنهار آمده. زلف در اصطلاح عرفا گیسو مخلوقات را، کسرت ها را اینها میگن، اینا زلفه، زلفهای سیمای خداونده، رخ خداونده. در واقع همجور که زلف میریزد، عرض کنم، از سر یک انسان زیبا و صورتش، تعبیر زلف هر کجا دیدید در این چیزهای عرفانی، در این معنهای عرفانی، منظور کسرت ها هستن، منظور موجودات هستن، منظور این پدیده ها هستن که اینا میگن، تعبیر میکنن زلفی است که بر رخسار خداست. یعنی در واقع این که این بالا گفت ای روی در کشیده به بازار آمده، در اولین بیت اینو گفت، روی در کشیده، این با چی روی در کشیده؟ با زلفی را که انداخته رو صورت خودش. چیه اون زلف ها؟ عبارت است از مخلوقات. و اینها، اونی که ما با اینها مواجه میشیم در اول، همین زلفه. رخ در زیر این زلفه از نظر اینها. بعد میگه که روی تو، خب زلف تو پیش روی تو افتاده داد خواه، زلف تو به رخ تو یعنی به باطن تو، به ذات تو که همون روی تو باشه افتاده داد خواه. حالت دادخواهی داره که مثلا به این معنا که چقدر زیبایی تو، دادخواهی در اینجا به این معناست، چقدر زیبایی تو. از اون طرف روی تو پیش زلف به زنهار آمده، از اون طرف روی تو که همون ذات الهیست، باطنت هست، این هم پیش زلف به زنهار آمده که عرض کنم یعنی کنار نرو، من لازم دارم تو را، من باید پوشیده باشم با تو، نیاز دارم به تو. توجه میکنید زلف این نسبت را از نظر عرفا با رخ داره، رخ خداوند داره که همون باطن باشه، از اون طرف هم باطن به زلف نیاز داره که بپوشاند او را. اگر نپوشاند، در اشعار دیگه هست، در متون عرفانی دیگه هست که اگر نپوشاند همه موجودات نابود می شود، یعنی اگر ذات الهی اونطور که هست تجلی بکنه از نظر عرفا و این زلف را به رخ نداشته باشه، همه موجودات متلاشی می شوند، معدوم می شوند. اون چنان شدید است اون وقت این تجلی که دیگه هیچ چی دیده نمیشه. الان چون این موجودات به مثابه زلفن یه چیزی دیده میشن، همون چیزی که در اون شعر هست که غیر از تو هرچه هست سراب و نمایش است، اینجا گفت سراب دیده میشه، نمایش دیده میشه. اما اگه این زلف نیفتاده بود روی خداوند و اون طور که خدا هست بود و جلوه میکرد، وقت دیگه هیچ چیز دیده نمیشد، اصلا از شدت نور چیزی دیده نمیشد. باز شعری داری که اون رو هم خواهیم خوند. خب عرض کنم که در چیز عطار چند تا بیت دیگر هست، چند تا شعر دیگر هست، اینها رو هم عرض میکنم. اینا تکمیل کننده این نظری است که او داره و عرفایی مثل او دارن. در نگر کین عالم و اون عالم اوست، نیست غیر او، وگر هست اون هم اوست. توجه میکنید که صریح میکنید، میگوید که این عالم و اون عالم اوست، دنیا و آخرت، غیب و شهادت یا عالم شهود، هرچی هست اوست. اگر فکر میکنی غیری هم هست، این غیرم باز اوست. این خیلی صریحه در وحدت وجود. در نگر که این عالم و اون عالم اوست. خب این خیلی راحت کننده است به نظر من دیگه. جمله یک ذات است اما متصف، جمله یک حرف و عبارت مختلف. مرد می باید که باشد شناس، کو شناست شاه را در صد لباس. جمله یک ذات است اما متصف هست، یعنی صفات و اسما داره که هم باز جلوه های خداونده، ولی یک ذاته. این همه موجودات گوناگون که دیده میشه باطن اینها یه ذات. یک حرف هست اما عبارت ها مختلفه، مثل که شما یک سخن را، یک مطلب را، یک مفهوم را با عبارت های مختلف بیان کنی. ذات الهی هم به شکل های مختلف جلوه کرده است. مرد میباید که باشد شهشناس، اینا در اصطلاحاتشون وقتی میگن شاه منظور خداونده. مرد لازمه که شهشناس باشه، یعنی شاه را بشناسد، کوشناسد شاه را در صد لباس. هر لباسی که این شاه پوشیده باشه شاه را میشناسه، میفهمه که این شاهه، هر لباسی به تن داشته باشه. خداوندم اینطور هست، هر لباسی که به تن داشته باشه یا هر جلوه‌ای که داشته باشه اون اهلش میفهمن که این جلوه جلوه خداست. اینجا مطلب خیلی ضعیفی داره: ایز پیدایی خود بس ناپدید، جمله عالم تو و کس ناپدید. ناپدید بودن خداوند از پیداییش هست. خب این سوالی است که خداوند دیده نمیشه، برای اینکه بس که پیداست چرا خداوند دیده نمیشه؟ بس که پیداست. دیدن یک شرایط لازم داره، یعنی یک محدودیت هایی باشه تا دیده بشود یه موجودی. موجودی که نامتناهی باشه و سراسر پیدایی باشه، در واقع این دیده نمی شود. ایز پیدایی تو، ایز پیدایی خود بس ناپدید، از شدت پیدایی ناپدیده، هیچ کس دیده نمی شود. جمله عالم تو و کس ناپدید، جمله عالم تو هست، جمله عالم هرچه هست توست. عالم یعنی تو، جمله عالم یعنی تو و کس ناپدید. اگر جمله عالم تو باشه دیگه کسی در کار نیست که کس ناپدید است دیگه، چون شما هیچ چیزی را از این چیز بیرون نمیذارید که جمله عالم خداونده. چون در این منطق و در این تفکر خدا یعنی کل الاشیاء، کل موجودات، این خداست. همون جور گفت این عالم و اون عالم تو هستی، همه موجودات خداست. نه اینکه هر موجودی خداست، کل موجودات یک جا یک وجوده و اون وجود خداست. این حرفش. بعد شعر دیگرش که باز خیلی توجه آدم را جلب میکنه: جان نهان در جسم و تو در جان نهان، ای نهانن در نهان، ای جان جان. جان آدمی در جسم آدمی پنهانه. حالا بگیم جان آدمی یعنی روح، یعنی نفس. حالا عرض کنم این تعبیرها به جای هم به کار برده میشه. مثلا حالا بگیم روح، فرض کنید جان نهان در جسم، و جان ما نهان است در جسم ما، و تو در جان نهان هستی، تو نهان هستی، آشکار نیستی، همونطور که روح ما آشکار نیست. ما همینقدر خودآگاهی داریم، اما در این حال که خودآگاهی داریم این خفایایی داره، این خودآگاهی یک عمقی داره، این خودآگاهی که این عمق خودآگاهی نهان است در جسم آدمی. آدم همینقدر احساس میکنه که خودآگاهی داره، اما کجای جسم هست؟ این مغز است، اعصاب است. خب یه تفسیر مادی وجود داره که یعنی خودآگاهی آدمی هرچه هست محصول فعل و انفعالات سازمان اعصاب و مغز و این هاست، که این دیدگاه مادی است. این دیدگاه مادی الان به این شکل تقریبا دیگه طرفدار نداره، تقریبا. خب پس خودآگاهی در کجاست؟ مرکز خودآگاهی کجاست؟ نهان است در جسم. نمیخواد بگه در کجای جسم قرار داره یا کجای جسم مخفی شده، اینو نمیخواد بگه، ولی به هر حال در جسم است. این خودآگاهی مال این جسم است، پنهان است در این جسم. خب ولی از اون طرف خداوند هم پنهان است در همون پنهان. جان نهان در جسم، تو در جان نهان، تو خدا هم در جان پنهان هستی، نهان هستی. عرض کنم خداگاهی در جان نهان است، جان ببخشید، جان در جسم نهان است، خدا هم در جان نهان است. در عمق خداگاهی آدمی قرار داره، عمق روح آدمی قرار داره. اینجا تکلیف انسان رو هم روشن میکنی که انسان هم جدا نیست، خدا تو انسان هم هست، همونطور که همه جا هست در انسان هم نهان است خدا از نظر عطار. و به همین جهت هست که خیلی توصیه میشود که ذهن را کنار بزنید، افکار و عواطف و عرض کنم آگاهی هایی که دارید، اون چی که حالا ذهن را تشکیل میده، ذهن مانع از این است که این خودش یه مسئله است در جای خود باید گفته بشه، ذهن مانع از این که انسان بفهمد که در باطن جان آدمی چه چیز پنهانه. ذهن میاد جلوشو میگیره. و همین جهت عرفا توصیه میکنن که شما ذهن نیستید، خودتون را با ذهن مساوی ندونید، با جان شما یه چیز دیگری است. یا ذهن شما بخش‌های گوناگون داره، بخش‌های عقلانی داره، بخش‌های تخیلی داره، بخش‌های شهودی داره این ذهن. اگر اینطور هم بگیم، اون قسمتی که مزاحم میشه و میاد مانع میشه که آدمی در درون خودش شعله خدایی را ببینه، باش تماس برقرار بکنه ولو به صورت ضعیف، اون بخش تخیلی ذهنه، اون بخشیش احساسات در اون بخش از ذهن هست، باورها در اون بخش از ذهن هست. اون بخش ذهن تشکیل دهنده قسمت عمده شخصیت هر کسیه در واقع. این مانع میشه. این که در بعضی از اشعار گفتن که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، یعنی این ذهنت حجاب است، این بخش از ذهن تو حجاب. اگه بتونی جوری خودت را اداره بکنی که این بخش از ذهن غلبه نکنه بر تو و راهی را باز بذاره، اون وقت در درونت میتونی این شعله الهی را ببینی. همین عطار در جای دیگه میگد که میگوید که اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، چون در ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، چون که از دل برایت در آسمان نگنجد. همچون چیزی حالا نصف مصرع دوم کاملا در ذهنم نیست، ولی
بیرون اگر
برایت در آسمان نگنجد. و این مدعای اینها این هست که در ضمیر دلها، باطن دلها، که خودش هم این مسئله است که دل چیه، که وقتی عرفا مطرح میکنن و به خصوص عطار خیلی با دل سر و کار داره، در باطن دلها، اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، یک گنج نهانی گذاشته شده. این گنج نهانی اون آثاریست و اون بخش هایی است که باطن آدمی را مربوط میکنه به باطن عالم. ذهن ما را مربوط میکنه با ظاهر عالم. ببینیم، بچشیم، عرض کنم حواس پنجگانه ما کار بکنه، این بخش از ذهن ما را به با ظاهر عالم مربوط میکنه. یه بخش دیگری هست در وجود ما یا در جان ما که اون بخش ما را با باطن عالم مربوط میکنه، مربوط است با باطن عالم. منتها اون به این سادگی ها مورد توجه قرار نمیگیره. تمام سفارش اینها این است که یه راهی به اونجا پیدا بکنید، یه راهی به باطن خودتون پیدا بکنید. این همان است که حافظ میگه که زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. آتش نهفته ای که در سینه منه، این همینه. این بخش باطنی آدم است که با آتش خودها این شعله، این آتش چیز که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. خورشید هم شعله ایست از اون، چون اینا همه به یه جا متصلن. باطن من و خورشید به یه جا متصله، به یه باطنی متصله و اینا جدا نیستند. از باب اینکه فکر بکنیم که من جدا، عالم جدا، نه، قضیه اینطوری نیست. اون آتش نهفته، تعبیر حافظم نهفته است، میگه این آتش نهفته است در سینه من. خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. خب این داستان نهان بودن خداوند در درون آدم ها به شکلهای مختلف در بیانهای عرفا آمده است. نه تنها عرفای مسلمان، عرفای مسیحی هم همین مسئله را گفتند. یکی از معروفترین عرفای مسیحی شخصیست به نام مایستر اکارت. شاید شما اینو شنیده باشید، این اسم را. مایستر اکارت آدمیست که مقایسه اش کردند با ابن عربی، با مولانا، مقایسه های مختلف کرده اند آرائشون را، افکارشون را. این مایستر اکارت از جمله تعبیراتش این است که خداوند در درون آدمی بذر می پاشد از خودش. تعبیرش اینه، خداوند در درون آدمی از خودش بذر می پاشد و این بذر در درون آدمی اگر صلاحیت شده شده باشه رشد میکنه و به گونه ای رشد میکنه که سراسر بدنش را دیگه اشغال میکنه. این باطن که حالا گاهی هم تعبیر دل کرده اند، چون عطار دیدید که میگه اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی. خلاصه باطن ما، باطن ما هر کسی در وجودش یک آثاری در ظاهرش، در خداگاهیش یه آثاری از اون باطن هست. به قول بعضی از فیلسوفان میگویند که همه انسان ها مرحله از تجربه عرفانی را دارن، از جمله استیس عقیدش این است که همه انسان ها گونه ای تجربه عرفانی در ذهنشون هست، یا خواهید اسمشو بذارید تجربه دینی در باطنشون هست، منتها ضعیف است یا خود قوی تره یا در بعضی ها خیلی قوی تره. و این همون تجربه است که ماها گاهی در یک مواردی برامون پیش میاد، میریم مثلا در هوای خیلی عالی یک منظره زیبا کوه به یه طرف، دریا به یه طرف، جنگل، دریا، کوه، اینها با هم آغشته شده باشند و یه منظره بسیار زیبایی را تشکیل داده باشند و آدم صبح اول وقت که آفتاب می دمد بتونه در این جور جاها باشه، یه حالتی به آدم دست میده، یه حالت خشوع، یه حالت عرض کنم ارتباط. خودشو بعضی ها تعبیر کردن که آدمی خودشو در محاط احاطه شدن با یک احاطه شدن با یک جهان قدسی تجربه میکنه. این همون تجربه عرفانی است، این همون چیزی است که اگر بیخ داشته باشه و عمق داشته باشه، همون چیزی است که عطار میگه که در ضمیر دلها پنهانه، یا مایستر اکهارت میگه که خداوند در باطن انسانها بذر میپاشد و این بذر در اونجا رشد میکند. خب جان نهان در جسم و تو در جان نهان، ای نهانن در نهان، ای جان جان. مولانا دیدید که خیلی جان جان داره، جان جان، جان یه جانی داره. این تعبیرات عقل عقل، جان جان، اینا تعبیرات مولانا هست در واقع. اگر میخواییم از اونا کمک بگیریم، این جان آدمی خودش جانی داره، این عقل آدمی خودش عقلی داره، اینا مراتبی هن در واقع. خب ای جان جان، ای درون جان برون جان توی، هر چه گویم اون نی هم اون توی. ای کسی که درون جان تو هستی، برون جان تو هستی. درون جان را نگاه می کنم، تو را آنجا می یابم. برون جهان را نگاه می کنم، تو را می یابم. برون جهان یعنی همین اول جهانی که ما با حواس می بینیم، می شنویم، عرض کنم. اونجا هرچی هست توی. در درون جان هم هرچی هست توی. عرض کنم ای درون جان برون جان تویی، ای کسی که تو هستی که در درون جان هستی و برون جان هستی. هر چه گویم آن نی هم آن تویی. یعنی درست است که تنزیه خیلی خوبه که آدم تنزیه کنه خداوند را، تشبیه نکنه، اما گفتن که تنزیه و تشبیه جمع باید بشه، یعنی نباید تنزیه به یه مرحله‌ای برسه که کلی منتفی بشه اصلا. اونقدر شما بگید که این نیست، اون نیست، این نیست، اون نیست، این در نقطه مقابل اون حرف هست که هرچی هم که بگی، عرض کنم که هرچی گویم اون نی، من میگم خدایا تو اون نیستی، یا هم آن که من میگم باز اونم توی، هیچ چیز خارج از تو نیست، همه غرقند و غوطه‌ورند در تو و ما هم غوطه‌وریم در تو. خب عرض کنم که یک متنی بود که اینو در روز اول به نظرم خوندم من، حالا توضیحاتش رو شاید بذاریم برای یک جلسه دیگری، از عزیز الدین نصفی در کتاب زبدت الحقایق، اینو کتابی که من الان اینجا اینا رو ازش میکنم، این خصوص الحکم آقای موحده که ایشون تصریح کرده این را، مقدمه ای نوشته بر این، اینا همه تو اون مقدمه هست، این اشعار عطار و یا این متن نصفی، و حالا اون متن را دیگه میذارم برای بعد. خب من فکر میکنم نیم ساعت بیشتر من دارم حرف میزنم و همینجور بله. خب یک نکته آخر را بگویم، بعد دیگه بحث امروزمون رو در اینجا تمام بکنم. ما انسان‌ها همونطوری که نیازهای مادی داریم، نیازهای معنوی هم داریم. لذائذ مادی داریم، لذائذ معنوی داریم. در واقع مراجعه به متون عرفا، مخصوصاً عارفانی مثل عطار، اینها موجب التزازهای معنوی ما می شود. در واقع ما از این تعبیراتی که اینها به کار می برند و پیش چشم ما می گذارند، تصویرهایی که پیش چشم ما می گذارند، ما از این تصویرها ملتز می شویم. اگر خودمون هم مختصر نمونه ای از این تصویرها نداشته باشیم، ولی وقتی این تصویرها را جلو چشم ما میگذارن، اینا تصویرهای زیبایی هستن، اینا سخنان تصویری زیبایی هستن که یه انسانهایی موفق شدن اون تجربه های عرفانی خودشون را به این شکل بیان میکنن و مثل تابلو جلو چشمای ما بذارن و ما از این سخنها لذت ببریم. ببینید، سخن تا سخن، بعضی سخنها هست که آدم وقتی میشنود واقعا لذت میبرن، بعضی سخنها هست که نه، آدم سخنه میشنود دیگه. بعضی کلمه ها هست، بعضی واژه ها هست که اینها واژه هاشون زیباست، اصلا واژه زیباست، اما بعضی نه که ظاهرش زیباست، معنایی که در اون واژه هست زیباست. فرض کنید واژه عشق، واژه عشق زیباست دیگه، برای اینکه معنای واژه عشق اون مقدار که ما از عشق میفهمیم زیباست. کلمه عشق آزاردهنده نیست، کلمه عشق نوازشده است، نوازش کننده است. گل فرض کنید، گل یک واژه است، اما هیچ کس از این واژه متنفر نمی شود هیچ وقت. و چرا؟ برای اینکه معنایش گله، گل لذت میده به آدم دیگه. زیبایی ها هم همینطور هستند، کلمات زیبا داریم، عرض کنم جملات زیبا داریم، سخن های زیبا داریم، متن های زیبا داریم و اشعار زیبا داریم. حافظ مثلا چرا اینقدر در ما اثر میذاره؟ برای اینکه دونه دونه کلماتش که انتخاب شده است، اینا کلمه های زیبایی هستند، معنای این کلمه ها زیباست و ما احتیاج داریم. بنابراین این اگر یه روزی آدم از خودش بپرسه که من چرا به متون عرفانی یا اشعار عرفا اعتنا بکنم، چرا اینها رو بخوانم، دو تا میتونیم بهش جواب بدیم. یک جواب این است که عرض کردم اینها تصویرشون راحت کننده است، تصویری که از خدا میدهن راحت کننده است، کم درد سرترین تصویر هست به عقیده من. عرض کنم تا اون که گفتم عالم را جدا کنی، موجودات را متعدد ببینی، بگی خدا یه طرف، عالم یه طرف، این تفکیک ها را بکنی، بله اینا اسباب زحمته، ولی این تصویری که این حضرات میدن خیلی راحت کننده است. میتونید بعد روش بحث بکنید که راحت کننده یعنی چه. مگر ما میخواییم خودمون راحت کنیم؟ بله دیگه، اصلا این قبیل مسائل برای همین است که ما انسانها راحت بشیم. ما انسانها درونمون هزار جور آشغال هست، اونجا در این ذهنمون، در آگاهیمون، اینا بیرون بره، جاش چیزای خوبی بنشینه، اینا راحت کنندگی به این معنا. و یکی از این جهت متون عرفانی خیلی کارسازه، یکی هم از اون جهت عرض کنم دیگر که التزازهای معنوی به ما میده در واقع اینها. و حالا امروز دیگه اینجا بحث من تمام میشه تا جلسه بعد.